مثل گل. قدیمم به جای این که بگن سیبی میگفتن سیبویه، شیرویه، بابویه. اون وقت این الفاظ به عربی که میرفته معرب میشده، اویش میشده اووی، سیبویه میشده سیبوی، ابن بابویه میشده ابن بابوی، که تهرانی ها با ابن بابوی آشنان، در تلفظ تهرانی میگن ابن بابه. ما که بچه بودیم منزلمون هم همون نزدیکای شهر ری بود، یعنی تو خیابون ری بود در تهران که در مسیر شهر ری بود، هر دو هفته یک باری، دو سه هفته یک باری دست در دست مادر بزرگ سوار اتوبوس با یک ریال یک قران کرایه می رفتیم پل سیمان، پیاده می شدیم و اونجا پیاده می رفتیم تا ابن بابه یا ابن بابه. این همون ابن بابه ویه که اصل فارسیش ابن بابویه بوده. سیب وی هم همینطور سیبویه بوده، منتها سیب وی اسم یک دانشمند نحوی لغتشناسه که جزو سرآمدان علم صرف و نحوه در زبان عربی و کتاب معروفی داره و صاحب نظریه است در زبان شناسی، به طوری که این روزها در دانشگاه‌های غربی هم نظریات زبانشناسی او طرح میشه و به عنوان یکی از پیشگامان زبانشناسی در دنیا شناخته شده، این سیب وجه ایرانی. ولی اینجا مراد مولانا هیچ کدومه، یعنی هیچ شخصیت خاصی نیست، یعنی میخواسته بگه عزیزم به بچهش، گفته که ای سیب وجه، آره پسر گلم، مثلا یه همچین حالی داشته. گفت حق هستین، ولی ای سیب وی، اتق من شر من احسنت لی. مولانا یه من آورده داخل این حدیث و شر رو که منصوب بوده حالا مجرور کرده، اونجا منصوب به نزع خافض بوده، اینجا مجرور به حرف جر من، اتق من شر من احسنت لی. دوستی تخم دم آخر بود، ترسم از وحشت که آن فاسد شود. پدره گفتش که من میترسم که این دوستی ما از بین بره. وحشت یعنی نگرانی اینجا، و من نگرانم که این دوستی از بین بره. دوستی تخم دم آخر بود، تخم یعنی بذر، دم آخرم یعنی آخرین لحظه. من فهمم از مصرع اول اینه که این آخرین تیر ترکشه، تخم دم آخر من فهمم ازش اینه که وقتی یک دهقانی برزگری بذر می افشاند، اوایل اگه این بذر نگیره نگران نیست، چون بازم بذر داره تو کیسش، دوباره میریزه. اما اون آخرین مشتی که دیگه اگه اینو بریزه دیگه هیچی نداره، خیلی دلش میلرزه که نکنه اینم اگه بریزم نگیره، جوانه ای نزنه. این تخم دم آخر اونجا دیگه خیلی حساسه، جای احتیاطه. این پدر به فرزندانش گفت دوستی تخم دم آخر بود، ترسم از وحشت که آن فاسد شود. گفت نمیخوام امتحان کنم، میترسم که این از بین بره، این بذر دوستی نگیره و بیهوده بمونه. صحبتی باشد چو شمشیر قطوع، همچو دی در بوستان و در زروع. صحبتی باشد چو فصل نوبهار، زو امارت ها و دخل بی شمار. اینجا صحبت به اون اصل معناست. معنای ادبی صحبت یعنی همنشینی و رفاقت. حالا ما امروز صحبت که میگیم معنی حرف زدنه، صحبت نکن. نمیدونم چرا مثلا معلم به بچه ها میگه صحبت نکنین، ولی صحبت در عربی یعنی مصاحبت. میگه یه نوع مصاحبت و دوستی و همنشینی مثل شمشیر برنده است، همون کاری رو میکنه که سرمای دی با باغ و بستان میکنه و با کشتزارها. اون برف و یخبندان و سرمای 20 درجه زیر صفر دیماه با باغ و بستان چه میکنه؟ مثل شمشیر همه چی رو میبره و نابود میکنه. بعضی از رفاقت ها اینجوریه، قطع میشه و قطع کننده است، نابود کننده است. عکسش هم هست، صحبتی باشد چو فصل نوبهار، زو امارت ها و دخل بیشمار. یه جور رفاقت ها هم هستش که برعکس، کاری رو میکنه که بهار میکنه، زاینده است، آباد کننده است، امارت های زیاد حاصل میشه، دخل بیشمار، درآمد زیاد عاید میکنه. بعضی صحبت ها پربرکته مثل فصل نوبهاره، بعضی صحبت ها گسلنده و قطع کننده و بیبرکت و نابود کننده است مثل فصل دی. حزم آن باشد که زن بد بری، تا گریزی و شوی از بد بری. حالا برمیگرده به همون مطلبی که به اعتبار اون مفهوم این قصه رو شروع کرده بود. حزم، حزم آن باشد که زن بد بری، تا گریزی و شوی از بد بری. حزم سوء الظن گفتستان رسول، هر قدم را دام میدانی فزول. روی صحرا هست هموار و فراخ، هر قدم دامی است کمران اوستاخ. میگوید که پدره به بچه هاش نصیحت میکرد که آدم باید عاقل باشه، دوراندیش باشه، حزم داشته باشه، و لازمه حزمم اینه که بدبین باشه. حزم آن باشد که زن بد بری، یعنی اون بدترین فرض رو در نظر بگیری. لازمه دوراندیشی اینه که خوشبینی رو کنار بذاری. خب حرف درستی هم هست دیگه. آدم یک افراد زیادی رو میبینه، میگه رفتم با فلانی شریک شدم، پولامو دادم، حالا پیداش نیست. اصلا اومده میگه چه پولی؟ میگیم خب شما پولتو دادی، هیچ قبضی، سندی، چیزی هم گرفتی؟ میگه نه، من اعتماد داشتم به اون، اعتماد داشتم. اینجاست که گفتن که تعاشرو کل اخوان، تعاملو کل اجانب. موقع معامله باید رو دروسی رو بذاری کنار، فرض رو بر این بذاری که این آدمی که انقدر دوستش داری و بهش اعتماد داری، یه روزی ممکنه که 180 درجه عوض بشه. فکر اون روز رو بکن. اینجا سوء زن بد نیست، اینجا سوء زن لازمه، نشانه عقله. حزم آن باشد که زن بد بری، تا گریزی و شوی از بد بری. اگه میخوای به عاقبت بد گرفتار نشی، باید یه مقدار خوشبینی رو کنار بگذاری. پیغمبر فرموده که الحزم سوء الظن، دوراندیشی سوء ظن رو لازم داره، دوراندیشی سوء ظنه. و تو فرض کن، لازم نیست حالا اینو نسبت بدی به طرف مقابل، ولی فرض رو بر این بذار، تصمیم تو بر اساس این فرض بگیر. حزم سوء الظن گفتستان رسول، هر قدم را دام میدانه فضول. وقتی آدم با چشم سوء الظن نگاه بکنه، در هر قدمی احتمال میده که یه تله‌ای گذاشته باشن سر راش. یه بار عرض کردم خدمتون، اینایی که کارآگاه هستن از خونه که میان بیرون، به هر آدمی که نگاه میکنن فرضشون اینه که این یا دزده یا دز نیست. یعنی دنیا در نظر او دو قطبیه، یه سرش دز بودنه، یه سرش دز نبودن. به هر کی نگاه میکنه اینجوریه، مثل آدم های وسواسی، به هر چی نگاه میکنن یا این نجسی یا پاکه. یعنی این دو قطبی بودن توی ذهنشون اونچنان جا گرفته که بلا فاصله اشخاص صفر و یک میشن، یا اینن یا اون. حالا این که بیماریه، اما یه خوردش لازمه موقعی که میخوای یه تصمیمی بگیری در جاهای ناشناخته. اینجا سوء ظن کمک میکنه که احتمال بدی که تو هر قدمی یه دامی وسط گذاشتن. هر قدم را دام میدانه فضول. اینجا فضول به معنای پرحرفه، یعنی زیادگو. اون تا باز برای قافی اومده، جدی نگیرید این کلمه رو. روی صحرا هست هموار و فراخ، هر قدم دامی است کم ران اوستاخ. بله، شما توی یه جاده‌ای، توی دشت همواری داری به تاخت میتازی، اما نگران باش که هر قدمی که برمیداری پات توی چاله‌ای گیر کنه. خیلی بی هوا حرکت نکن. اوستاخ یعنی گستاخ، این یه تلفظ دیگری از گستاخه، یعنی خیلی دلیرانه و با جسارت بی فکر حرکت نکن، با احتیاط حرکت کن. آدمی که داره در یک خارزاری راه میره چجوری راه میره؟ اگه شما کوه رفته باشید، یه جاهایی از کوه هست که همش خاره. رهرو توی همچین حالی خیلی حواسش جمعه، سر به هوا راه نمیره، همطور پاشه که بلند میکنه میخواد یه جای دیگه بذاره، مراقبه که یه جای بذاره که خار لباس و پای و او رو پاره نکنه. این احتیاطه. تقوارم بعضی از اهل تقوا اینجوری معنی میکنن، میگن این که هی دین به ما میگه تقوا داشته باشید، تقوا داشته باشید، تقوا یعنی بپایید، مواظب باشین، مراقب باشین، مبالات داشته باشین، نگران باشین. تقوا یعنی این که خودت رو در زندگی شبیه کسی بدونی که داره در یک خارزار بدی حرکت میکنه. پا تو هر جایی که میخوای بذاری مواظب باش که داری کجا پا میذاری. یه خانمی میاد توی دفتر تو، اگه تقوا داشته باشی اینجا مواظبی که خار گیر نکنه، خار گناه. یه کسی میاد ارباب رجوع، تقوا اگه داشته باشی مواظبی که رشوه بهت نده. و و و دیگه در هر قدمی گفت چو بید بر سر ایمان خیش می لرزم. این تقواست که همطور گستاخوار نتازی، هر قدم دامیست کم ران اوستاخ. حالا مثال میزنه، میگه آن بز کوهی دود که دام کو، چون بتازد دامش افتد در گلو. آن که میگفتی که کو، اینک ببین، دشت میدیدی نمیدیدی کمین. میگه بز کوهی به تاخت داره میره، میگه دامی در کار نیست، کو دام؟ همین در حال تاخت و تاز که هست کمند به گردنش میفته. آن بز کوهی دود که دام کو، چون به تازد دامش افتد در گلو. آن که می گفتی که کو، اون که منکر بود می گفت دامی در کار نیست، کدام؟ اینک ببین، دشت می دیدی نمی دیدی کمین؟ بله، صحرا رو می دید، دام رو نمی دید. حالا بیا ببین به چه روزی افتاده. بی کمین و دام و صیاد ای عیار، دنبه کی باشد میان کشتزار. میگه آخه تو فکر نمی کنی که دنبه وسط مزرعه چی کار میکنه؟ این مرغی که از بالا میاد به هوای خوردن دنبه و بعد به دام میفته، این باید از خودش بپرسه دنبه از کجا اومده وسط مزرعه؟ مگه اینجا جای دنبه است؟ معلومه که این یک کاسه زیر نیم کاسه است. این دنبه رو واسه یه مقصودی گذاشتن، و الا وسط مزرعه که جای دنبه نیستش که. اگر کمین نباشه، دام نباشه، صیادی در کار نباشه، ای عیار، ای عیار، ای جوان مرد، ای آقا، دنبه کی باشد میان کشتزار؟ واسه چی دنبه میارن میذارن وسط مزرعه؟ تو عاقل باید باشی. این خیلی حرف خوبیه دیگه. مثلا یکی میاد میگه اگه شما به بنده اینقدر پول بدی، من 40% به شما سود میدم. خب تو فکر نمی کنی که جایی که بانک مثلا حد اکثر 20% داره میده و کار تولیدی خیلی کمتر از این سود داره، این آقا که به تو ما 40% میخواد سود بده، این از کجا میاره؟ چقدر آدم ها تو روزگار ما همین دنبه رو وسط کشتزار دیدن، اما نپرسیدن از خودشون که این پول از کجا میاد. حالا اسم چند تا ببرم براتون از این نمیدونم سرمایه گذاری ها و سپرد گذاری ها و شبه بانک ها و صندوق های چنین و چنان و اینا که پولای مردم رو گرفتن و چه اینا دیگه، از این قصه هفت گنبد افلاک پرصداست. چقدر همین اینا. خب بعد که بهشون میگیم که آخه چطور شد که شما مثلا 500 میلیون تومان خونه تو فروختی دادی و حالا بیچاره شدی، طرف کجا رفته؟ میگه چه بکنم، بله من گفتم که اینجوریه و فلان و اینا. حالا مولانا میگه بی کمین و دام و صیاد ای عیار، دنبه کی باشد میان کشتزار. آن که گستاخ آمدن در زمین، استخوان و کله هاشان را ببین. چون به گورستان روی ای مرتضا، استخوانشان را بپرس از ما مزا. تا به ظاهر بینیان مستان کور، چون فرو رفتن در چاه غرور. اینجا دیگه شروع میکنه یک نصیحت های کلی کردن که اونایی که خیلی تو زمین یعنی در دنیا برو بیا داشتن و تخت و تاز میکردن و گستاخ بودن و مغرور بودن، برو به گورستان نگاه کن ببین استخوناشون کجاست، کله هاشون کجاست. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. برو تو دنیا در زمین بچرخ، بگو بچرخید در دنیا، سیر کنین ببینین که عاقبت اونایی که پیغمبرا رو دروغگو میدونستن و انکار وحی و خدا و اینا میکردن، ببین به کجا رسیده. چون به گورستان روی ای مرتضا، استخوانشان را بپرس از مامزا. اینجا مرتضا هم مثل همون سیبه ویهه، برای قافیه اومده. مرتضا یعنی ای کسی که از تو راضیست، مثلا خدا. حالا وقتی میری به قبرستون، حکایت استخوانهای اینا را از تاریخ بپرس. استخوانشان را بپرس از مامزا. تا به ظاهر بینی آن مستان کور، چون فرو رفتن در چاه غرور. یا آدمایی بودن مست بودن تو دنیا، کور بودن، حقیقت نمیدیدن. حالا ببین چجوری افتادن در چاه غرور، کجا رفتن. این مفهوم گورستان و آینه‌ای که گورستان پیش چشم انسان میگذاره یک حقیقت درس‌آموزه که هم در قرآن آمده، هم در احادیث آمده، هم در ادب فارسی. از جمله عطار که شاعر محبوب مولاناست و اندکی قبل از مولانا بوده و مولانا خیلی از او تأثیر پذیرفته، عطار میگوید که آن حکیمی در تفکر میگذشت، در حال فکر که بود عبور کرد از قبرستان. آن حکیمی در تفکر میگذشت، دید سرگیندان و گورستان به دشت. هم دستشویی و به اصطلاح جای فضولات آدم و حیوان رو دید که یه طرفه، قبرستونم اون طرفه، اینا رو روبروی هم دید. نعره ای زد گفت ای نظارگان، اینت نعمت خارگان. اون حکیم وقتی از کنار توالت رد می شد، یه طرف توالت بود یه طرف هم قبرستون، گفت ببینین این نعمت دنیا، اینم نعمت خورنده های دنیا. نعره ای زد گفت ای نظارگان، اینت نعمت خارگان. استاد شفیع کدکنی که این مصیبت نامه عطار رو تصحیح کردن، درباره این شعر نوشتن منظور از حکیم ظاهرا ناصر خسرو است یا هر کس که این قطعه را سروده است. حالا یه قطعه میاره که اسم ناصر خسرو توشه، همین مضمون رو داره. ناصر خسرو به راهی میگذشت، مست و لایعقل نه چون میخوارگان، یا مست و لایعقل نه چون میخوارگان. دید قبرستان و مبرز روبرو، مبرز یعنی همون دستشویی. دید قبرستان و مبرز روبرو، بانگ برزد گفت که نظارگان، نعمت دنیا و نعمت خاره بین، اینش نعمت خارگان. ما با این قطعه منسوب به ناصر خسرو و مربوط به شعر عطار در شرح این چند بیتی که آخر سر از مولانا خوندیم، این جلسه رو به پایان میرسونیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
ندوم به عشق زخ چه خور نبونم به دل قرار دل پار بایه به مور نبونم به دل قرار چه رخش هسته که به نبونه تیمار به جز عاشق ایش از نبونه سیه بار میدل دار و بچی مال شک سمامون دلی گیرون خمه مشت شوه دیوار بگیمار دلی گیرون هوا سر خستی و غم کفا دلی گیرون سوچتی مثل برمار نبونم دنه غرار مثل بلبل چتی بیشار نبونم دنه غرار دل بچه من مثل نبونه غرام کر نبسوت دل نبونه غرار میدل دار و بچی مال شک سمامون دلی گیرون خنه مشت شومد دیمار به دیمار دلی گیرون هوا سر خستی و غم کفا مومد دلی گیرون چتی مثال پار پیرار نبونم دل غیرار بشکسته دل خریدار نبونم دل غیرار نباهیت سهرا نبونه دیار نخوره با نبونه شیرینه نار شک سمامون دلی گیرون خمه مشت شومه دیوار به دیمار دلی گیرون هوا سر خستی و غم کفا مومن دلی گیرون
شسته است زهی آن